virus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا شروق النورين خواندیم ظاهرا. شروق نور لزهوغ ظلمت و از قد استنار بیت و قلب که به شروق نور الارفان من افق البرهان و تیقن تن الوجوده لیس به جوهر ولا عرز فترد عن که ظلمت کل وهم ولا تمال به ما وجدت و کلام بعضهم حیث و قال ان الوجوده عرز محتجن به ان الوجود المعلول له موضوع و کل عرزن فإنه متقوم بوجوده في موضوعه وكذا حال الوجود فإن وجود الإنسان متقوم بإضافته إلى الإنسان. مرحوم سعد المتعلمی رضوان الله علیه در اشراق ششم فرمودند وجود في حد ذاته نه جوهر است و نه عرض، چون شیئیت جوهر یا عرض شیئیت ماهیت بود و وجود در مقابل ماهیت است. به حسب اینکه چون وجود و ماهیت در خارج به یک وجود موجودند، ولی نه اینکه در حقیقت دو شیء باشند و با هم متحد شده باشند، همون جور که عرض شد اتحاد بین شیء و فیه به این نحو، لذا از این افیاء نیز یک رنگی به وجود زده می شود، لذا می شود جوهر و عرض. با جوهر جوهر است، با عرض عرض است، ولی که فی حد ذاته نه جوهر است و نه عرض. بر این اساس می فرماید اگر در کلمات بعضی دیده می شود که وجود را نه تنها در ذهن بلکه در خارج عارضه بر ماهیت دانستند، فقط بعد از اینکه اقامه برهان شد بر این مطلب در بحث قبل، دیگه به این چنین از کلماتی هرگز انسان نباید گوش فرا بدهد و اینها جز از باب نرسیدن به واقع چیزی دیگری نیست که این چنین حرفایی را زدند. لذا در اینجا یک بحث مبسوطی را مطرح میکند که در این حالی که میفرماید به کلام حالا در حاشیه دارد که جناب بهمنیار بوده است که این حرف را زده است که وجود وقتی گفته می شود وجود انسان، این چنین نشان توهم کرده است که وجود عارض بر ماهیت انسان است و پس بنابراین هر عرضی هم چون وجود لنفسه او للموضوع هست، در این حال که وجود فی نفسه دارد، یعنی ماهیتاً مستقل است، ولیکن وجود لنفسه و لموضوعهی هست، لذا هر عرضی را در خارج و در وجود خارجی متقومه به جوهر است در وجود خارجی، ولی اینکه در تصور احتیاجی به جوهر ندارد، ولی وجود خارجی او بدون جوهر نخواهد، بدون موضوع نخواهد بود که همون جوهر است. در اینجا هم گفته است وجود وقتی که نسبت به ماهیت ملاحظه می شود این چنین است، شما وجودات خاصه رو می بینید، وجود رو اضافه می کنید به ماهیت، می گید وجود انسان، وجود شجر، وجود حجر، امثال ذلک. پس هر یک از انسان و غیر ذلک از ماهیت می شود موضوع و وجود می شود عارضه بر او. این حرف با بیانی که گفته شد که وجود فی حد ذات نه جوهر است نه عرض، با جوهر جوهر است و با عرض عرض، معلوم شد که این حرف این گوینده هیچ اساس برهانی ندارد. و از قد استنار بیت و قلبه که به شروع نور الفان نسبت به این مطلب از ناحیه برهانی که اقامه شد و تیقنت به این که وجود لیس به جوهرین ولا عرز، حالا شما نتیجه گیری کن این قبیل کلمات، چه این جمله و چه امثال این جمله از کلماتی که مبنای بر اصالت ماهیت و امثال ذالک هست، میفهمید هیچ اساسی ندارد. فترد از خودت، ترد کن ظلمت هر وهمی را، ولا تبال به ما وجدت و فی کلام بعضهم، که در حاشیه دارد بهمنیار این کلام رو بیان کرده است، یعنی خود مرحوم صدر متعلهین در حاشیه منهوی ایشان اینجوری بود است که منظور بهمنیار است که چی فرموده است اون آقا، ان الوجود عرضان، وجود را عارض میداند، با اینکه ان الوجود عارض الماهیه تصورن، بله در مقام تحلیل ذهنی اونم به اعتبار علم حصولی است، چون بحث تصور و تصدیق در باب علم حصولی است، چون ما راه نداریم نسبت به اشیاء الا از این طریق، وقتی در ذهنمان اونی که عرف هست را موضوع قرار میدیم، اونی که غیر عرف هست چی؟ اونو محمول قرار میدیم. لذا میگیم ما ماهیت رو بهتر میشناسیم، اسامی رو بهتر میشناسیم، اینا رو به تعبیر دیگر اسنام وجودن، این اسنام را ما بیشتر سر و کار داریم با ایشان، لذا این سنم را مبتدا و موضوع قرار میدیم و وجود را که حقیقت دارد او را عرض قرار میدیم و عارض بر او قرار میدیم. این عروض فقط تحلیلی ذهنی است، واقعیتی برای این عروض نیست. اصلا در خارج بحث ماهیت و وجود بحث عارض و معروض نیست، چون دو حقیقت نیستن. و حالا که در وجود عرض، عرض لهو وجودون و از مراتب وجود عرض است، و وجود به ماهو و وجودون عرض نیست، بلکه وجود با عرض عرض است. پس اون چه که عرض است اولا و به ذات ماهیت است، ثانیا و بالعرض وجود عارض است و عرض است. پس اونی که در ذهن بوده است را آورده است در خارج. حالا در آخر کلام خواهیم گفت که بهترین تعبیر خود مرحوم صدر متعلین هم دارن، بیان است که مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه در این مقام در بحث وجود و ماهیت به حسب ذهن بیان فرموده است، که اون دیگه اون بیانی ایشان کسی که دقت بکند مبتلا به این اوهام نخواهد شد. میگیم حالا انشاءالله ایشان چی گفته است؟ گفته است وجود عارض است، عرض است. دلیل بر این که وجود عرض است چیه؟ اصلا وجود رو جوهر نمیداند، میگه وجود عرض است. اون چی که از جواهر است ماهیات رو جوهر میداند، محتجن به این که وجود که معلول هست، الوجود المعلول له موضوع، وجود معلول ناظر است به مراتب سلسله امکانی، یعنی وجود در سلسله ممکنات همش معلول است بر اختبار به تعالی، لهو موضوع، یعنی موجودی که معلول هست داره ماهیت است، و موضوع چیز همون ماهیتی است که این وجود عارض بر او می شود. و کل عرضن فانه متقوم به وجوده فی موضوعه، و واضح است که عرض اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع، در موضوع رو باید بیابید، بدون موضوع عرض وجود ندارد در خارج مستقلن، ولا جوهر خواهد بود نه عرض. و ادامه این کلام، خب هر وجود، این بانان کبرای کلی، هر وجودی که معلول هست، خب ماسب الحق معلول است، لهو موضوع، و کل عرضن فانه متقوم به وجودی فی موضوع. حالا نتیجه میگه، میگه حال وجودم همین است، زیرا وجود انسان مثلا از باب مثالها اختصاصی به این ندارد، متقومون به اضافتی الال انسان، شما تا انسان را نبینید وجود انسان معنا نداره، شما هزار بار بگید وجود نمیدونید وجودی چی. در وجودات امکانی شما از طریق ماهیات است که وجود رو میفهمید، پس شناخت ما وجود تو اینجا اینو خوب فهمیده است که وجود انسان متقوم است به اضافتی الال انسان، ولی این اضافه فقط در باب ذهن است، در ذهن است که ما این چنینه، ولی خارجن اینجور نیست، حکم ذهن را آورده است در خارج. فعل وجود انسان متقوم است به حسب به اضافه او به انسان، یعنی تا این اضافه وجود به انسان نباشد شما نمیفهمید این وجود وجود انسان است. امتیاز بین وجودات به امتیاز اضافات است، نسبت به مضاف الیه های اونها که همون ماهیت باشد. و وجود زید متقوم است به اضافتی الی زید، وجود حجر متقوم است به اضافتی الی حجر. یعنی اگر این اضافه را بردارید، وجود به ما و وجود شما زید و انسان و حجر و مجر را بردارید، دیگه چیزی لا یبقا الا اینکه وجود مطلق. شما دیگه نمیفهمید وجود انسان چیست، وجود حجر چیست، وجود شجر چیست. لا کما یکون شیء، خب بعد البته میفهمید به اضافه لزن لا کما یکون شیء فی مکان ثم یعرض له الاضافه من خارج. میگه البته یک تفاوتی دارد اضافه وجود به انسان با اضافه شیء با وجود شیء در مکان. یعنی بحث حال و محل نیست، این مقدارش ایشان نفی میکند. اینجور نیست که ماهیات محال باشند برای وجوداتی که اضافه به آنها میشود. فرق است بین این که شیء فی محل باشد یا این که نه شیء موضوع باشد برای شیء دیگر. موضوع بودن به معنی محل بودن نیست، لذا عرض متقوم است به جوهر، ولی نه به این معنا که یعنی جوهر محل باشد برای عرض و عرض حال در او باشد. خب این چطور نتیجه میگیریم از بیانات سابق که این کلام لا اساس له؟ مرحوم صدر تعالی میفرماید فإن ما ذکره نشأ من غشاوة على البصیرة. این چون حجابی بر بصیرت عقل ایشان واقع شده است و واقع را ندیده است، این چنین کلماتی از ایشان و امثال ایشان صادر می شود که یحجب عن مشاهده این که، حالا چی جور؟ عن مشاهده این که ان الوجود بالقياس الى الماهیه ليس كالاعراض بالقياس الى موضوعاتها. عرض کردم اتحاد بین وجود جوهر و عرض، بعضی قائل شدن به این که ترکیب بینشان انضمامی است. اونایی که قائلن به این که ترکیب اتحادی است، اتحاد بین دو شیء است، یعنی عرض لهو وجودون و موضوع هم لهو وجودون، ولیکن این دو وجود در با یک، این دو شیء با یک وجود موجود شدن، ولیکن عرض لهو وجودون. و شاهدش بر این است که موضوع با این عرض و موضوع فاقد این عرض کاملا با هم دیگر متفاوتند. حتی اعراض که مشاهده در خارج هم نشوند هم اینچنیه. مثلا انسان عالم با جاهل، اگر ما علم را بنابر مسلک مشهور کیف بدانیم، خب انسان عالم یعنی زیدی که عالم است با زیدی که قبل از اینکه علم برای او حاصل بشه تفاوت ندارد؟ قطعا تفاوت دارد. این که ما میگوییم وجود و ماهیت با هم متحدن، نه مثل اتحاد جوهر و عرض به مشتبه صدر متعلیم که ترکیبش را اتحادی میداند، نه مثل دیگران که ترکیب را باز انضمامی میداند، اون که دیگه خیلی واضح است. حتی به مثل که قائلان به اتحاد در ترکیب جوهر و عرض، بازم اینجا این چنین نیست. چرا؟ چون آقا ماهیت شیئیتی ندارد، شیئ نیست. پس بین شیء و فی اگر میگیم، ما به یک ضربی از تأمل داریم میگیم اتحاد، ولی قوام اتحاد بر اثنینیت هست. دقت کردین آقا، اتحاد قوامش بر اثنینیت هست، که ما که حلول فرع بر اثنینیت هست. بر این اساس که ماهیت هیچ شیئیتی ندارد، اون چرا که غفله قائلن به این که قائلان به مثلا مباحث عرفانی قائلان به مسئله اتحاد یا حلول اینها، اینا صادر شده است از قواوت اونها و از محجوبیت فهم اونها. و الا اساس کلام اینها نفی اتحاد و حلول میکند من رأس. چرا؟ چون همینجور که عرض کردم اتحاد بین شیئین است، اتحاد حقیقی، که ما اینکه حلول هم متقوم است بر اثنینیت. و حال این که بنابر این که ماهیت هیچ شیئیتی ندارد، پس بنابر این اصلا شیء دیگری غیر از وجود نیست. پس اگر نیست، موضوعاً به تعبیر آیان منتفی است حکم اتحاد یا حلول. در نهایت بحث هم همین را اشاره دارند. این که وجود بالقیاس الی الماهیه لیس کالاعراض بالقیاس الی موضوعاتها، بل هما واحدون فی الاعیان، بلکه وجود و ماهیت در اعیان متحدن، اما اتحاد خاص، این غیر از اون اتحاد عامی است که در اذهان نوعا می آید. و کذا در اذهان ایزن اتحاد دارند. اگر ذهن را به عنوان ظرف در نظر بگیریم و از مراتب وجود، ذهن هم میشود از مراتب عین. پس در جمیع مراتب عین بین وجود و ماهیت اتحاد است، ولی کن اتحاد بین متحصل و لا متحصل، بین شیء و فعل. فلا قابلیت ولا مقبولیه. پس بحث قابل و مقبول در اینجا نیست که احدهما که موضوع قرار بگیرد و دیگری عرض برای او، اونجوری که توهم کرده بود این شخص. و الا یلزم، اگر بنا باشد ماهیت واقعیتی داشته باشد و وجود عارض بر او بشود، خب ماهیت بگیم وجود داشته باشد، به کدوم وجود موجود است؟ به این وجود یا به وجود آخر؟ به این وجودش تقدم شی بر نفس است، به وجود آخر باشد دور تسلسل لازم می آید. و الا یلزم محظورات مشهوره از قبیل تقدم شی بر نفس اگر به این وجود موجود باشد، و از قبیل کون الوجود قبل الوجود لازم میاد که اگر بنا باشد قبل از این وجود عارض ماهیت وجود داشته باشد، پس معلوم شد وجود قبل از خودش بوده است و بودن شی قبل از خودش معقول نیست. و امثال ذالک از اشکالاتی که در کتب مفصل است و غیر ذالک از مفاسد. الا نه، یک چیز هست، لعقل نقتدار ان تجردا، در منظور مرحوم حاجی میفرماید بله یک نکته است، عقل این قدرت را دارد که ندید بگیرد بعضی از واقعیات را. درست است که در همون ظرفی که تصور میکند ماهیت را وجود داده است، ولی به وجود او نظر نکند و او را عاری از همه مراتب وجود ببیند. در این نظر قهرن ماهیت میشود موضوع و وجود عارض میشود بر او. الا اینکه للعقل ان یلاحظ فی الموجود معنیین، این لحاظ دو معنا غیر از این است که واقع دو معنا باشد. لذا ما که در مرتبه ضعف قرار داریم، عرض کردم این کمال نیست برای ما که در مقام ضعف قرار داریم ماهیت میبینیم و وجود، ولی اگر ترقی بکنه شخص اصلا شهود نمی کند. در بحث شهود اینجوری است، اصلا شهود نمی کند الا وجود را. لذا امیر مؤمنین سلام الله علیه ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده. این اشیایی که ماهویه اینا در مرتبه متأخره است، حکم عالم کثرت است، ولی در عالم وحدت سخنی از اینها نیست و اسم رسمی از اینها نخواهد بود. دو معنا ما در مقام لحاظ عقلی میبینیم، یکی معنای ماهیت و یکی مفهوم وجود. این دو معنا، این تعبیر دقیقی دارد مرحوم صدر مصلحین، میفرمایند للعقل ان یلاحظ فی الموجود معنیین. بحث ذهن است، بحث معنا است. معنا کجاست جایگاه شما؟ ذهن. در خارج اینجوری نیست که باشد، مگه هرچی ما در ذهن تصور کردیم این میشود مصداق او، شریک الباری تصور میشد، مصداق شریک الباری صلی الله علیه و آله، که ما که باری تعالی تصور میکنیم، متصور ما مصداق باری تعالی و عجل است از این که در ذهن کسی بیاد. نه شریک الباری متصور مصداق است، نه باری متصور مصداق باری تعالی است. دو معنا را عقل قدرت دارد لحاظ بکند. بحث معنا که آمد یعنی در ذهن ماهیتن و وجودن، اون دو معنا بیان از ماهیت و وجود است. فاذا حلل العقل موجود عینی یا ذهنی را، ببین آقا فرق ندارد، این حکم اختصاص به ذهنی نه به معنای، یعنی وجودی که در ذهن است، دقت کردین چنین، وجود عینی یا وجود ذهنی را الى امرین، یعنی حتی همون موجود در ذهن هم به تحلیل عقلی به دو شی، یعنی به معنایی که ماهیت و وجود قابل تقسیم هست و قابل لحاظ است، الى امرین فهما بالمادت و سوره اشبه من هما بالموضوع والعرز. ببینید در بحث جسم در طبیعیات گفتن ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، لذا می فرماید ترکیب بین وجود و ماهیت هم به نحو اتحاد بگیم اشبه ترکیب، نمی فرماید عیناً این چیزی است چون ماده واقعا وجودی است، ولی این که بلا صورت نیست ولی کن وجود دارد، صورت هم که ما این که به هر حال فعلیت است و وجود دارد. لذا در تقسیم اقسام جواهر به ما دو صورت که میرسیم میگیم اینا دو وجود است، ولیکن به یک وجود این دو شی دو حقیقت است، به یک شی به وجود موجود میشود، ولی لذا تعبیر اشبه فرمودن نه فقط عین اوست. ولی اگر بخوایم مشبه هم بهی درست بکنیم برای ماهیت و وجود، بهتر این است که به ماده و صورت شما تشبیه کنید، نه به جوهر و عرض. چرا اشبه هست به ماده و صورت؟ چون ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است. پس بحث در باب ماده و صورت بحث عروض نیست که میگه احدهما عارض و دیگری معروض، بحث حلول نیست که احدهما محل و دیگری حال. حالا بحث ورود صورن تعبیر میکنن نه از قبیل حلول باشد که یعنی یک محل مستقلی مثل امکنه مستقله باشد، ما میایم در مکان قرار میگیریم، مثل متمکن که در مکان قرار میگیرد. ماده میانند مکان برای صورت نیست، چون مکان خودش یک فعلیتی است و ماده هیچ گونه فعلیتی ندارد. برهان ما را میکشاند به این که ما باید چیزی و واقعی بنام در عالم اجسام به نام ماده داشته باشیم. پس تشبیه اگر میخواید بکنید، این تشبیه بهتر است که بگید وجود و ماهیت مانند ماده و صورت هستند، که ماده متقوم است به صورت و صورت متشخص است به ماده. اشبه است از این که این دوتا را به موضوع و عرض تشبیه کنید. این اشبه است منهما، یعنی از این وجود و ماهیت به موضوع و عرض. و کیفیت هذا الاتصاف و القابلیه انه، حالا چجوری این اتصاف هست که ماهیت متصف می شود به وجود و ماهیت قبول می کند وجود را، قابل وجود است و وجود می شود مقبول. انه للعقله ان یلاحظ الماهیه، همون که عرض کردیم ماهیت را لحاظ کند، ولیکن تجرید او از این کافت الوجودات در همین ظرف تخلیط اوست به وجود ذهنی. یعنی به حسب حق واقع هرگز ماهیت بدون وجود در هیچ جا ظهور و بروزی ندارد. حالا شما نگاه نمی کنید، این غیر از این است که این چنین باشد. شما لحاظ نکردید، لحاظ نکرده شما تغییر نمی داد واقع را. ان یلاحظ ماهیت را و یجرد ماهیت را از کافه وجودات، حتی از همین تجرید، چون در این تجرید شما شیئی را فرض کن سمت راست ذهن قرار دادید، بعد میگید تمام ما ادای او را که به عنوان مراتب وجود هست ازش سلب بکنید، حتی همین وجود ذهنی او را. ولی خب شما تا لحاظ کردید به وجود ذهنی دادید، حالا نگاه نمی کنید چیزی دیگری است. لأنه نحو وجود ایزد، چون وقتی تجرید میکنید شما تجرید از لاشیء میکنید تا یا تجرید از شیء. معقول نیست تجرید از عدم، تجرید از شیء میکنید. تا گفتین شیء، این شیء خارجی که نیست، پس در ذهن است. پس به مجرد اینکه خواستید تجرید بکنید به وجود دادید. رضا مرحوم حاجی رضوان الله علیه در منظومه دارد، مرحوم صدر مرحوم، تجرید او از وجود تخلیط اوست به وجود، تخلیه او از وجود تحلیه اوست به وجود. لأنه نحو وجود نیزن فیصفها بالوجود الذی هی به موجوده. بعد وقتی که شما لحاظ کردید ماهیت را مجرده از کافت الوجودات، بعد ماهیت را توصیف میکنید به وجودی که ماهیت باز به خود همین وجود موجود شده است. فهذه الملاحظه ایزن یصحح قاعده فرعیه را. خب ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت است. خب شما در اینجا چی جوری وقتی او رو تجرید میکنید و موصوف بعد قرار میدین، صفت براش میارید که به عبارت از وجود، این چی جوری؟ خب هر واضح است، هر صفتی وجود او عروض او بر موصوف فرع وجود موصوف است. خب شما ماهیت را موصوف قرار دادید و وجود را صفت قرار دادید در عروض ذهنی، خب باید وجود عروض وجود بر ماهیت مسبوق باشد به وجود برای ماهیت. این چجوری؟ میگیم به همین وجود تجریدی که برای ماهیت قرار دادیم، این میشود وجود مثبت له قبل از این ثابتی که خود وجود هست. ولیکن به حسب لحاظ هست، اگه پای لحاظ این لحاظ را بردارید، لا یبقی فی البین الا وجود، پس نمیشود، نمیتوانید. لذا در بحث عدم هم در جلد اول اسفار مرحوم صدر متعلی این بحث مفصلی کردن، در آخر بحث میفرماین آقا اصلا عدم قابل بحث نیست، شما تا بخواید بحث بکنید دیگه عدم به هر حساب به حمله شایع نخواهد. از البته منظورش عدم به حمله شایع است، ما عدم به حمله شایع از محالات است. وقتی از محالات رو نداریم، در هیچ مرتبه از مراتب واقع عدم به حمله شایع وجود ندارد. پس عدم رو موضوع قرار میدیم، این همه بحثا در مقام قیاس برای عدم کردن، تمامش به هر حال بر اساس چیزها مسامحه است. اینجا هم همینطوره، تا مباحثی که برای در حقیقت ماهیت است همه مسامحتن است، همه در واقع بحث است برای وجود. پس این ملاحظه هم در حقیقت، یعنی همین ملاحظه تجرید الماهیه عن کافت الوجودات، این منظور است. این ملاحظه تجرید ماهیت از کافت الوجودات مصحح قاعده فرعیه است، من حیث انها تجریدون و تخلیطون معن. تجرید است به حسب اینکه ما لحاظ نکردیم قاعده او را، ولی تخلیط است به حسب واقع. لذا تجریدون به حمل اولی بگی، تخلیطون به حمل شایع. الماهیت و من حیث هی لیست اللهیه، این به حمل اولی است، یعنی به اصل مفهوم و ماهیت را مجرده از کافت الوجودات در نظر گرفتیم. اما به حمل شایعه که نگاه بکنید، الان ماهیت در چه ظرفی قرار دارد؟ خودش در مرتبه وجود ذهنی قرار دارد. لأنها تخلیت الغابل، که عبارت است از ماهیت، انس چی؟ از مقبول که وجود است. فیکون ماهیت مغایر با وجود، و حال اون که ماهیت به عینها نحوی از وجود است در اینجا، که اگر نحوی از وجود نبود آقا امکان نداشت اشاره به او بکنی، چون اشاره به معدوم مطلق غیر معقول است. اگر نحوی از وجود نباشد لما امکن الاشاره تو الیها، چرا؟ لاستحاله الاشاره الی المعدول معدوم المطلق. فیکون و بنابراین متحدتن، بله، معهو. فانظر ما اشمل انبساط و نور الوجود و ما اوسع انبساط ضوئه حیث یلزم من نفیه اثباته. زمان فرماید حالا بر اساس این فرماید نظر بکن که معال تجرید در حقیقت در اینجا به اصطلاح بله چیست. فانظر، حالا در اینجا یک عبارتی دارد مرحوم خواجه نصیر که عرض کردم آخر بحث داریم در تجرید، اگر رفقایی که دقت داشته باشند، ایشان به جای این تعبیر مرحوم حاجی فرموده است، عبارت چون اینه که زیادته فی تصور. بحث تصور که میاد دیگه بحث تصدیقم نه، تصور یعنی فقط در صرف لحاظ هست که در اینجا زیادت است، نفهمیده فی ذهن. خب بلد بود بفرماید فی ذهن، نکته ای دارد، چون وقتی فی ذهن بفرماید توهم این ممکنه بشود که در وجود ذهنی، همونی که مصطلح است الان، میگم بله در وجود ذهنی ما وجود عارض بر ماهیت است، ولی که نه، در وجود ذهنی مراد باید توجیه، اینجا توضیح باید داده بشود منظور از این وجود ذهنی چیست، یعنی به حسب ذهن درست، ولی نه به حسب وجود ذهنی در مقابل وجود عینی، یعنی در این مرتبه از مراتب وجود که وجود ذهنی باشد ماهیت می شود معروض و وجود می شود عارض. نه، این غلطه، برای اینکه این توهم در اونجا در اون تعبیر فی ذهن وجود دارد، ولی در تصور دیگه این اشتباه نمی شود. یعنی همه می فهمند که وقتی بحث زیادت در تصور است، نظر به ظرف وجود نیست اصلا، چون بحث تصور که میاد کاری ما به ظرف وجودی او را نداریم. ظرف تصور درست از ذهن است، اما تصور غیر از ذهن است، تصور در ذهن است اما تصور غیر از ذهنه. لذا ایشان فهمیدن زیادت وجود بر ماهیت در تصور است، نفهمیدن فی ذهن. فنظر بعد از این بیان که ما اشمل انبساط نور وجود را، پس سلب در اینجا نتیجهش این می شود، این نظر نهایی شده، دقت بفرمایید آقا، سلب در اینجا که ماهیت را سلب می کنیم از او از جمیع وجودات، سلب در اینجا معالش به اثبات شیء برای ماهیت نیست، بلکه معال این تجرید در حقیقت به چیست آقا؟ سلب. یعنی وقتی که ما ماهیت را منفکتن عن کافت الوجودات در نظر گرفتیم، یعنی اثبات میکنیم لاشیئیت ماهیت را، اثبات میکنیم لاشیئیت ماهیت، نه اینکه اثبات بکنیم نفی را برای ماهیت. در حقیقت اثبات و سلب اثبات شیئن حتی به عنوان سلب برای ماهیت نیست که ثبوت شیئن شیئن فرع مثبت له باشد. اینجا میخواد با این بیان عرض ما اینه، اون چرا که فرمودن قاعده فرعیه را در اول به این که مصحش همون به اصطلاح وجودی است که در ذهن پیدا کرده است در عین تجرید، تخلیط است به وجود و مصحح قاعده فرعیه هم اون است، این بیان در اینجا بالاتر از اونه. این قاعده فرعیه اصلا در اینجا جاری نیست از باب این که اثبات شیء لشیء نیست، شیئی ما نداریم که بخوایم اثبات شیئی برای او بکنیم، دقت کردیم، بلکه اونی را که ما به حسب تصور به تعبیر مرحوم خواجه به عنوان ماهیت در نظر گرفتیم، اون ماهیت نیست در حقیقت، اونم وجوده، ما اسمش گذاشتیم ماهیت. فنظر ما اشمل شامل فرموده است انبساط نور وجود را که حتی در عین تجرید بی نصیب از وجود نیست، و ما اوسع پراکندگی ذوء وجود را در عالم کثرت که حتی ماهیت که در نهایت ضعف از بروز و ظهور دارد اونم باز به برکت وجود است، یعنی لولا وجود همین بروز ضعیف هم برای او نبود. حیث و یلزم از نفی وجود اثبات او، هیچ گریزی از وجود نیست و به هیچ وجه نمیتوانید شما بگید که ما از وجود فاصله بگیریم. لمعتون تفریعیه، انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد و آله.